الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد بن آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرج مخرج صدق، اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله رب العالمين. سلام عرض میکنم خدمت تمامی عزیزان سحرخیز، خواهران و برادران ایمانی. خدا رو شاکرم که در یک سحر دیگه توفیق شد در خدمتون باشیم. به مناسبت خوب تعطیلی دروس حوزوی در یک دو روز آینده، عرضم به حضورتون که خب بحثی رو داشتیم در مورد نگاه در واقع اسلام، یعنی کتاب قرآن و سنت، سیره اهل بیت نسبت به مسئله زن، و البته توی قالب عفاف و حجاب ابتدا مطرح شد و بعد دیگه احساس کردیم که باید یک عنوان کلی تری باشه. حتی عرض کردم این بحث خیلی بحث جامعی طلبه و جلسات متعددی لازم داره، به خصوص که بحث بسیار بسیار پرمناقشه است از جوانب مختلف، کسانی که خواستن دفاع کنند و کسانی که خواستن دستمایه حمله به در واقع دین و مذهب قرار دادن. به خصوص در بحثی که میخوام عرض بکنم، اهل سنت خواستن که در واقع شیعه رو به چالش بکشند. این بحث واقعا بحث چالشی هست و زیاد هم در طول تاریخ نسبت به او واکنش نشان داده شده و عرضم به حضورتون که بنابراین من واقعا مردد بودم که این بحث مطرح بکنم نکنم. از کسانی که این بحث رو میشنوند خواهش میکنم توجه داشته باشند که به حضورتون عرض شود که ما واقعا بقول معروف بس سهل ممتنع بود، از طرفی نمیخواستیم که از کناری مطلب بگذاریم و به حضورتون عرض شود که چون حالا یک بحثی مطرح شده بود و از جهتی هم واقعا من مردد بودم در طرح مباحث، چون بس کنم بحث بسیار پرچالش هست و گفتش که بالاخره اگر که یه مقداری دقیق مطرح نشه خودش شبهزا و آسیبزا خواهد بود. من میخوام خدمتتون عرض بکنم که ما دو تا نکته رو تو این بحث ها باید رعایت بکنیم که بعضی وقتا آدم احساس میکنه که توی در واقع هر این بحث ها یه مقدار، یکی نکته اول این هستش که ما دنبال این هستیم که یک پاسخ حلی بدیم. ببینید بعضیا وقتی که دیدن که مزامیر برای دفاع، وقتی دیدن که مثلا داره حمله میشه با این کلماتی که در واقع ما داریم و این معارفی که داریم داره به دین و مذهب حمله میشه، اینا شروع کردن پاسخهای نقضی دادن، پاسخهای جدلی بدن. خب این البته یک روشی برای بحثه، اما این در واقع راهگشا نیست. یعنی نهایتاً عرضم به حضورتون که ما رو به جایی نمیرسونه. به تعبیری پاسخ نقضی مثلا به اهل سنت برگشتن گفتن خب اگر این مضامین رو ما برای از طرف مثلا امیرالمومنین علیه السلام داریم، خب شما اومدید روایت‌های نقد کردید که زن رو خیلی در واقع شخصیتشو پایین آوردید و حالا روایت های خیلی خاصی است که خب ظاهرش هم خیلی نامناسبه دیگه. برای خب این پاسخ ها خیلی راگوشا نیست، به درد نمیخوره، مسئله رو حل نمیکنه. برای ما میخوایم ببینیم که از نظر دین مبین اسلام جایگاه زن چیه. این خیلی مهمه، کسانی که به دین اسلام عمل نمیکنن وقت این پاسخ رو نخواهد بود. نکته دوم این هستش که خیلی سوال به اصطلاح پاسخ هایی که داده شده اقناعی است، یعنی سطح مخاطب رو در نظر میگیره. اینها هم اشکالش این است که خب وقتی شما در یک سطحی پاسخ میدی اون وقت شبهات جدید میاد و هم مخاطب رو دیگه راضی نمیکنه. دشمنم که بیکار نشسته که مرتبا دارن باز تولید میکنن شبهاتشون رو. بنابراین جوابهای اقناعی هم راهگشا نیست. ما باید یک نگاه جامع و کامل بکنیم که واقع و حق مطلب رو بیان بکنیم تا در سطوح مختلف مخاطبین در واقع در مثلا قانع بشن و منطقی و روشمند و عقلایی بوده باشه که بتونه مسئله رو کاملا شفاف و واضح و دلپذیر بکنیم. بقول معروف خب عرضم به حضورتون که بحث من یه سری مضامینی است، یعنی در واقع میره به سمت نگاه امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه به زن. اگر بخوایم ایمانشو بگیم که اصلا پرمناقشه و پرچالش بودن میشه. خب من در این جلسه فقط میتونم طرح بحث بکنم واقعا، چون بحثش خیلی مفصله و فراز و فرود زیاد داره. عرض میکنیم که بحث هم زیاد شده. شما اگه مراجعه فرمایید مراجعه کنید میبینید که به اصطلاح حرفای زیادی در اینجا وجود داره، کتاب ها نوشته شده، مقالات مختلفی نوشته شده، قابل استفاده هم هست. اما اون چی که میخوام ما بگیم، ما یک نظریه میخوام ارائه بکنیم که به این شکل من جایی ندیدم، لااقل بنده مشاهده نکردم، که بتونه انشاءالله یک نگاه جامع داشته باشه به مسئله و بزرگتون هست که به قول معروف قشنگ تار و پود مسئله رو کاملا به هم اجزاش رو وصل بکنه. و عرضم به حضورتون که بتونیم به خوبی دفاع بکنیم از این در واقع مزامین. ملاحظه فرمایید من شروع میکنم و این کلمات امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در مورد زن مطرح میکنم. تقریبا من همه رو استیعاب کردم و جمع‌آوری کردم اون چیزی که بوده رو. خطبه 80 حضرت در مورد عرض کنم زن، که این خطبه بسیار مشهوره، خیلی این خود خصوصا خیلی بحث شده. حضرت فرمودند که معاشر الناس، مردم، ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول. زنها از نظر ایمان ناقصند، از نظر بهره ناقصند و از نظر عقل ناقصند. فاما نقصان ایمانهن فقعودهن عن الصلاه والصيام في ايام حيضهن. اما این که میگیم ایمانشون ناقصه، چرا؟ چون در ایام خاصشون نمیتونن نماز روزه انجام بدن. خب این نقص ایمانه. و اما نقصان عقولهن فشهادت امرأتین که شهادت رجل الواحد. اما که بگیم عقلشون ناقصه، چون شهادت یک مرد معادل شهادت دو تا زنه. و اما نقصان حظوظهن فمواریثهن علی الانصاف من مواریث الرجال. اما که بگیم بهره هاشون کمه و ناقصه، بخاطر اینه که از جهت میراث اینا نصف مرد ارث میبرن. بعد ادامه دادن حضرت فرمود فتقوا شرار النساء و کونوا من خیارهن علی حذر. از بدای زن و دوری کنید و در واقع مواظب خوباشون باشید. ولا تطیعوهن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر. در خوبی ها از اونها اطاعت نکنید و تا اینکه در بدی از به شما طمع نکنند. البته حالا عرض کردم توی معانی، توی ترجمه های مختلف اگه ملاحظه فرمایید جوری مختلفی معنا کردن، که در واقع من واقعش بگم که تفسیری معنا کردن، کاملا مشخصه چون مضامین به صراحت کلمه اگه بخواد معنا بشه یه مقداری دچار مشکل میکنیم مخاطب را. مثلا فرض فرمایید که ترجمه آقای دشتی، مثلا فرض بفرمایید من ولا تطیع اون فی المعروف رو ایشون معنا کرده در خواستای نکو همواره فرمانبردارش نباشید، همواره رو اضافه کرده ایشون، یه حال تفسیری و توضیحی داره در فرمودی. برحال به حضورتون از سبت که این خطبه ایست که خطبه اشتر خطبه مشهوری است، که خب اینجا حضرت اشاره دارن که زنها ناقص الایمانند، ناقص العقولند و ناقص الحظوظند و عدلش رو هم فرموده و بعد اون زیرش هست. خب مثلا در مورد همین خطبه بحث خیلی شده و حالا من عرض بکنم یک مضمون دیگه داریم ما که کاملا اینو تایید میکنه. در نامه 14 اگه درست عددش رو من چشم ببینه، نامه 14 بله، حضرت فرمود که ولا تهیجوا النساء. این حالا در مورد مسئله جنگه و در زمان جنگ صفینه، قبل از اینکه بخوام وارد جنگ بشن، حضرت دارن به سربازان اشاره چیز میکنن، دستور عمل میدن که ولا تهیجوا النساء. چون بحثی هست که خانوما رو به خودشون میوردن این مشکین اونها برای تهیج و غیظان، حضرت ولا تهیجوا النساء به ازن، خلاصه زنها رو با آزار دادن تحریک نکنید. این از گرم این قبل از جنگ ها، این مسئله جنگی است. و این شتم نه اعراضکم و سبب نه امراکم، اگرچه که در واقع آبروی شما رو بریزند و به صلاح بزرگان شما رو مثلا فرض کنید عمرای شما رو دشنام بدن، نه شما عکس العمل نشون ندید. فانهن ضعیفات القوا والانفس والعقول. این خانم ها زنان از نظر قدرت بدنی و روانی و انفس و عقول و اندیشه ضعیفند. بله، بعد از این فرمود که این کننا لنؤمر بالکف عنهن و انهن لمشرکات، ایشون فرمود که ما در زمانی که اینا مشرک بودیم، مشرک بودند به اصطلاح در زمان به قول معروف، چون از کم در زمان جنگ صفین هست، خب بعد از قضیه ایمان و اسلام اینها هست و گسترش اسلام و اینجا الان ما مشرکات طرف نیستن، با زمان مشرک مؤمنات به اصطلاح طرف. از اون ما در زمانی که زنان مقابله میکردیم با مشرکان و کفار و زنان مشرک بودن، هم مأمور بودیم که اونا رو خلاصه دست ازشون برداریم و اونا کار نداشته باشیم. بعد حضرت فرمودن این کان الرجل لیتناول المرأه فی الجاهلیه بالفأر او الحراوة فیعیر بها و عقبه من بعده، اگر کسی قاعده این بود، فرهنگ این بود که حتی اگر در جاهلیت اگر مردی با سنگی یا چوبی به اصطلاح خلاصه به ابزار چیزی به زنی حمله میکرد، مثلا در جنگ و اینها، این باعث سرشکستگی و تعییر خودش و نسلش میشد که مثلا این آدم آدمی بسیار دون فرومایی است، ناجوان مرده که به خانوم ها حمله میکنه. خب ببینید این مضمون هم معید همین خطبه 80 هست. در مورد این مسئله خب خیلی بحث شده که یعنی چی نه به اصول ایمان، نه به اصول حضور، نه به اصول عقول، عقلشون ناقصه، عرض کنم به حضورتون که ایمانشون ناقص و غیر ظالم. حالا من خدمت رو عرض میکنم بعضی از پاسخ ها، ما بازم تاکید میکنم، من در پی این هستم که از مجموعه این معارف ما یک پاسخ جامعی بدیم که این چه نوع نگرشیه، یعنی مثلا چرا اینقدر زن رو به اصطلاح شخصیتش رو پایین در نظر گرفتن و این شکل بیان شد. من فقط بعضی از پاسخ ها رو اشاره میکنم که حالا شما ملاحظه بفرمایید، شما میتونید خودتون مراجعه کنید، حتما این کار رو بکنید. عزیزانی که دارن بحث رو میشنون، خواهش میکنم که ملاحظه بفرمایید، حالا در بحث اینترنت هم هست، میتونید ملاحظه کنید و تحقیق بکنید. مقالات زیادی هست، بعضی کتبی که نوشته شده، مثلا بعضی از جوابایی که دادن این است که خلاصه عرض میکنم دیگه، مفصل بحث شده تو این قضیه. یکی گفتن که زن از نظر مثلا در مورد نواقص العقول گفتن زن از نظر هوش با مرد متفاوته، هوش مرد هوش مکانیکی ریاضی و فلسفی از این جهت قوی تره، فلذا کنش های مرد حسابگرانه تره، با حسابگری و با دقت بیشتری است کنش های مرد، و اینو گفتن غالبا اینجوریه. و از زن نه، هوش هیجانی و کلامی و هنریش بالاتره و فلذا کنش های عاطفی زن قوی تره غالبا. این یه پاسخی که داده شده، برحال پذیرفتن که از نظر هوشی زن و مرد ها. البته اینو مستند کردن به حرفای روانشناسا و غیر ذالک، که حالا روانشناسای غربی هم زیاد تو اینا کار کردن و خیلی کلماتشون زیاد مؤید همین مطلبه که زن و مرد از نظر ساختار فکر رو از کنم اندیش و نگاه از کنم چی با هم دیگه متفاوت هستن از نظر شخصیت روحی اونها. این یک جواب داده شده و ضمن اون گفته شده که حالا اینا مجموعاً تو یک حوزه پاسخ هست، گفتند که از نظر فطری و تکفینی بین زن و مرد برای انجام وظایف مختلفشون اصلا ساختار طبیعیشون با هم متفاوته، اصلا خلقتشون با هم فرق میکنه کلن و کاملا هم این اثبات شده است. و این تفاوت ها هم نشان برتری نیست، هیچ گونه این نیست که بگیم اون برتره. به هر حال ببینید، ما وقتی میگیم نواقص چی نقصی رو داریم میگیم دیگه. کلمه نقص، حالا این معنی مثلا این تا اینجا این حرف زده شده، برای پذیرفتن که زن هوش فلسفی و ریاضی نداره، یعنی پایین تر حد اول، در مقابل هوش مثلا هیجانی و کلامی و هنری داره. این پذیرفته شده که حالا مثلا مستند کردن به حرفای غربی ها، روانشناس غربی و غیر ذالک، که اونا کاملا تایید کردن. و در این حال مسئله ما این هستش که پس بنابراین ما میپذیریم کلمه نقص عقل رو اینجوری معنا میکنیم که بالاخره اینا نسبت به مرد یک چیزی کمتر دارند و اون مثلا دقت‌های ریاضی و فلسفی، که حالا خود همین که دقت‌های ریاضی و فلسفی کمتر دارند بالاخره خودش نقصه. حالا شما میگید که اونا هوش هیجانی و کلامی و هنرشون بالاتره و عاطفی ترند، خب که رو واضح هم هست، سرچشمه احساس و عاطفه و عرض کنم که چی هستن، ولی به هر حال این خود همین جوابی که داره داده میشه پذیرش این هست که زن از نظر دقت‌های عقلی در واقع از مرد پایین‌تره. این حالا تو خودش این مطلب رو داره به نظر من، و این حالا یه پاسخی داده شده. پاسخ دیگه گفته شده که یک بحثی مطرح کردن که اصلا اینجا نقص به معنای تفاوته، نه به معنای نقص در مقابل کمال، یعنی کم بود، نه. خب این واضحه که این پاسخ اصلا قابل قبول نیست. به طور مشخص حضرت دارن فرمان اینجا ناقصن، کم دارن، چون فرمان که مثلا فرض کنید در مورد مثالی که حضرت تطبیق کردن شهادته، یعنی شهادت دو تا زن در مقابل شهادت یه مرده، یعنی یه چیزی کم داره ظرفیت روحی زن، شخصیت عقلی زن یه چیزی کم داره که در واقع به حضورتون اثبات که دو تا مرد رو یه مرد دونستن از جهت. یا مثلا فرض کنید میراث، خب خیلی واضحه از نظر اقتصادی حضرت فرمودن خب اینا کمتر بهره میبرند، واضحه که اینجا نقصان به معنای نقصان در مورد کماله، نه تفاوت. و این که جواب بدن اصلا قابل قبول نیست. نکته بعدی که اشاره شده، مثلا اشاره کردن که تدبیر در زن ضعیفه، تدبیر در مورد خانم ها تدبیر قوی ضعیف تر داد، تصریح کردن و اینو خیلی بهش پرداختن. حالا میتونید ملاحظه فرمایید، خب این که خب خیلی واضحه دیگه، یعنی تدبیر زن کمتر، این مدیریت زن ضعیف تره. اولا که خب این محل سواله که خب گرفتن مسئله تدبیر مدیریت و عرض کنم که عقل به اصطلاح عرض کنم به حضورتون که مدبر، عرض کنم این در واقع پذیرش اشکاله که این یک سطح پایین تری از مرد داره. این رو تصریح شده به این کلمات دارم عرض میکنم و ضمن اینکه خب از پذیرش اینم جای سوال هست. گفته شده که بله، یک جوابی که خیلی روش تاکید شده البته بیوجه نیست، گفته شده اینا همش در مورد جناب عایشه است. ببینید بعضی از این نکته بسیار مهم و دقیقی است، اما خب ما همه مطلب در این خلاصه کنیم صحیح نیست. گفته شده که اینا همه حرفا در خصوص جناب عایشه است اصلا، یعنی اون چیزی که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در مورد زن میفرماید این ناظر به جناب عایشه است. خود همین خطبه بعد از جنگ جمله، خب ملاحظه فرمایید جنگ جمل، من نمیدونم گفتم اینجا نه، بس عجیبه واقعا، یه جنگ عجیب و غریبی است. اولین جنگ داخلی بین مسلمان ها هست، اونم در بین سران اسلام و از طرفی ام المؤمنین عایشه هست، طلحه، زبیر، نه به قول معروف همشون دیگرانی که بعضیشون فامیل های درجه یک پیغمبر و از مهمترین ارکان به اصطلاح پیروزی های اسلام بودن، خود زبیر از مردان سیف الاسلام، به هر حال آدم های خیلی بزرگ، یه طرف هم امیرالمومنین علیه السلام و اصحابی که با و بعد هم واقعا حادثه یه فتنه بسیار بزرگ اتفاق افتاد و بالغ بر 10,000 تا 20,000 نفر کشته داد و مرکزیت این فتنه هم جناب عایشه است دیگه بدون تردید، که حالا ملاحظه فرمایید من نمیخوام وارد اون قضیه بشم، جزئیاتی داره. بعد وقت این میگن انعکاس برخورد اجتماعی امیرالمومنین علیه السلام با عایشه این کلمات بوده، در واقع داره تطبیق به عایشه میکنه حضرت نساء که میگه مقصودشون به کنایتن جناب عایشه هست. و حتی مثلا ابن ابوالحدید معتزدی ایشون وقتی به این خطبه میرسه میفرماد که هذا الفصل كله رمز الی عایشه، مثلا میگه این یک نوع رمز کنایه است، این اشاره داره حضرت به عایشه، او ایشون تصدیق کرده این مطلب. یه پاسخی، خب پاسخش هم این هستش که خب واقعش ظاهر مطلب و بقیه مضامینی که ما داریم همه رو بخوایم به عایشه حمل بکنیم و این رو مثلا فرض بفرمایید اینجا تعلیل داریم ما، مشکل اینه. حالا جدا از اینکه نساء داره اونها، حالا ممکن اینو بگیم که ولی خب حضرت داره فهم نقص ایمانشون برای قعوده نعن تعلیل داره. خب یا نواقص الاول از طرف شهادت امرأتین، که شهادت رجل واحد فقط که عایشه نیست که شهادتش ما معادله، یعنی با یه کسی دیگه هم همراه بگی، خانم دیگه هم باشه تا بشه یه مرد، یه تعلیل علت تو عمم علت عمومیت میده دیگه. اصلا عمودی رضا نمیشه با وقتی که داریم علت حضرت میاره، اینا همش نشون دهنده این است که نمیخوایم بگیم بله ممکنه این که حتما هست، یعنی اصلا بیان این کلمات بعد از جنگ جمل کاملا واضحه که به کی داره اشاره میکنه، این تطبیق در مورد به تعبیر دیگه شأن نزول چیه قضیه، مثل آیات قرآن هم تو شأن نزولی دارن، یه اتفاقی میفته تا به مناسبت اون مصداق و اون در واقع حادثه یک آیه بیاد، که ولی آیه با تعبیر مورد مخصص نمیشه، آیه رو نمیشه به اونجا اختصاص داد. عرضم به حضورتون که من از این جوابم تام نیست مطلقاً. بله جواب دیگه‌ای که دادن، حالا چون میگم اینجا بحث زیاد شده توی آیه، خصوصا آیه خیلی مشهوری است که به اصطلاح خطبه گفته شده که زنها، حالا یه تعبیری دارن دیگه، این بحث دقیق داره، از نظر عقل نظری، که عقل نظری ارزشمند نیست، عقل دراکه و فاهمه به اصطلاح که حالت انفعالی داره، اینا ضعیفن، عقل نظرشون ضعیفه در مقابل عقل عملی. به هر حال این تعبیر رو به کار بردند که حالا عقل عملی عقل ارزشی است، عقل محرک، عقل انگیزشی است در مقابل عقل نظری. اینا دیگه به قول معروف توجیهات دیگه، یعنی تشبث به چیزایی است که مبنای توی مثلا سیر و سیره و آیات اونها نداره که ما بگیم عقل نظری زن ضعیفه و عقل نظری عقل یعنی مثلا این در واقع پذیرش این است که خانم ها از از ادراک سطح پایین‌تری دارن از مردا. این در واقع نوعی پذیرش اشکاله. خب یا مثلا پاسخ داده شده به این که من زمانم خیلی نداریم، حالا میگم بس خیلی بس مفصل، من تردید داشتم واقعا مطرح کنم، حالا سریع‌تر عرض کنم. اینو بردم رو شهادت، که خب حضرت داره میگه که اینجا بالاخره بس شهادت دیگه، شهادت دو زن در مقابل شهادت یه مرده. چرا این زن؟ پاسخ‌هایی دادم به این قسمت قضیه که اصلا شهادت به اصطلاح این که خانم ها رو تو شهادت در واقع ما کمتر قرار بدیم نسبت به مرد، این حسی نداره که مثلا مرد شهادتش به جهت دیگه، شهادت دادن یعنی تحمل شهادت و ادای شهادت. یه کسی بگه آقا شما این مطلب رو ببین بعدم بیاین بازگو کن تو دادگاه مثلا، این به قول فضیلت این کمانی نیست، اتفاقا یه تکلیف اجتماعی است که طرف هیچ بهره‌ای ازش نمیبره. مثلا چه حسی داره که بگیم مثلا، و یا گفتن مثلا در مورد تحمل شهادت، این که گفتن دو تا زن یه مرد در مورد شهادت، برای که تحمل یعنی اینکه انسان صحنه اون واقعه رو هر چه که هست رو دریافت بکنه، یعنی شاهد بوده باشه. خب این نیاز به تمرکز داره، دقت داره، و به حضورتون عرض شود که این زنها خانوما معمولا تمرکزشون کمه، بخصوصا وقتی یک چیزی حادثه مثلا اتفاقی داره میفته، مثلا صحنه‌ای درگیری هست، نزاع هست، خدای کرده قتل هست، چه اونها خانوما اینا درست نمیتونن اینو در واقع دریافت کنن، نمیتونن متمرکز بشن، احساساتی میشن، خوب دریافت نمیکنن این قضیه رو. و نکته دیگه این هستش که چون از نظر احساس عاطفی قوی از تخیل قوی دارن، ممکنه که این مقداری با تخیل همراه بشه قضیه، و بعد مثلا میخوان شهادت بدن این رو یه جور دیگه نقل بکنن. نکته دیگه در مورد شهادت هست که گفتن اصولا چون زن خیلی حضور اجتماعی زیادی نداره، بنابراین طبیعی است که مرد رو عنصر محوری شهادت بدونیم، چون نوع حوادث رو مردا درش دخیل هستن. اینم یه توجیه دیگه گفته شده. و در مورد ادای شهادت هم جایی که میخواد بیان کنه، حالا اون تحمل شهادت بود، در مورد ادای شهادت هم گفته شده که آقا خب کجا میخواد بیان کنه، تو در جلسه دادگاه، دعوا و درگیری و خلاصه دوباره این همه فضای احساسی و از کام روانی و عاطفی هست و زن دچار احساسات میشه و درست نمیتونه بیان کنه، همون که از کام به مناسبت تو آیه شریفه و هو فی الخصام غیر مبین، در محل منازعه و مجادله و گفتگو و دعوا نمیتونه راحت حرفشو بیان بکنه. این رو هم در مورد شهادت گفته شده. بله، بنابراین گفتن که خب این که شهادت امرأت، شهادت رجل واحد، این شورا عنصر مهمی است، خیلی فضیلتی شمرده نمیشه. خب حالا جوابش این هستش که این برادر حضرت اینو دارن به عنوان یک نقصان عقل در نظر میگیرند. ما باید اونو توضیح بدیم، ببینید همه این توجیهات آخر اون نقصان عقل مرعدا بشه. ضمن اینکه شما اگه اینو گفتید عرض کردم تو مزامین دیگه نقصان ایمان رو دوباره توضیح بدید، تو یک مضمون و به اصطلاح سیاق واحده، یعنی شما هر چی میخواید نمیتونی جدا کنی از هم دیگه. حضرت من مثلا ایمانشون کمه که اون مسئله که حالا عرض میکنم اون هم بهش پاسخ دادن، بذار به اونم وارد بشیم. در مورد نقصان ایمان که حضرت فرمودن که به خاطری که ایام خاص دارن و نمیتونن نماز و روزه رو داشته باشند، چند تا پاسخ داده شده که گفتن که خب لزومی نداره که فقط با نماز و روزه، به هر حال این که انسان از نماز و روزه محروم باشه طبیعتا از نظر ایمان واقعا نفس هست دیگه، یعنی ارتباطش با اساس حق در واقع منقطع خواهد بود. خب این خیلی واضحه. بعد گفتن که خب میتونه گفت توی همونطور که آمده در واقع فتاوی غیر ذلک، بس اخلاقی که خانم میتونه در اون ایام مثلا فرض کن رو وضو بگیره، رو به قبله بشینه، در زمان مثلا نماز اون حالت رو داشته باشه، این یک موضوع. یا گفتن که درسته که اینجا نقص ایمان داره، اما چون زن زودتر به بلوغ میرسه طبیعتا زمان بیشتری رو میتونه به عبادت بگذرونه و جبران میکنه. اینم یک حرف دیگه. و نکته دیگه که اشاره کردن در پاسخ گفتن که خب این حکم خداست، خدایی که تابع مصلحت و مقصده است احکامش، یعنی وقتی میگه که نخون یعنی شما من مصلحت رو میگه نخونی، لازم نیست بخونی. در واقع این پاسخ در واقع نفی نقص ایمان داره میکنه که گفتن که چون خدا گفته پس بنابراین مشکلی نبوده، خدا که نمیخواد که کسی رو محروم کنه از فیض خودش که رحمت خودش، پس نه اینجوری نیست. این در واقع این پاسخ گفتش که پوساب خاکنن صورت مسئله است که حضرت در واقع نقص ایمانه دیگه، ایمان کم میشه اینجا. بعد یه پاسخ دیده دادن که گفتن اصلا این یک نوع در واقع بیان تربیتیه، یعنی ای خانم ها بدونید که شما با اینکه نماز روزه رو در اون ایام ندارید نقصان ایمان پیدا میکنید، مشکل پیدا میکنید، پس بنابراین جبرانش بکنید. این هم یه پاسخ دیگه که خب این مجموع اینها نمیخوام رد کنیم، میخوام بگیم اونچنان اصلا تو یک افق منسجم نیست، اینا تقریبا توجیه برای مطلبه که بعضیشون بی‌وجهی ضربتا، من نمیخوام کلا رد بکنم، ولی توی جزء یک پاسخ قرار میگیره، نه اینکه کل خودش بخواد این پاسخ مستقل بوده باشه. این در مورد نواقص ایمان این مسائل مطرح شده. در مورد نواقص حضور که ارث کمتره، خب پاسخش خب روشن‌تره اونجا البته که بله گفتن مثلا ارث زن کمتر از نصف ارث مرد هست و اینا، خب اون بحث اقتصادی داره که نه همیشه هم اینجوری نیست تو در واقع میراث. خیلی جاها یعنی بعضی جاها نمیخوام خیلی که عبارت بگیم متفاوت شده در بحث ارث، اگه شما ملاحظه بفرمایید یک جاهای زن به خصوص زن داریم مطرح میکنیم دیگه، یعنی خانم سهمش بیشتر از مرده، مثلا در مورد پدر و مادر، خب مادر زن پدر یک مرد دیگه، اگر که میت مثلا فرض کنیم میگن سهمش مساوی است اگر بچه داشته باشه، اگه بچه نداشته باشه سهم مادر دو برابر سهم پدره، یعنی زن دو برابر میبره، بعضی جاها مساوی میبره. عرضم که حالا موارد بنابراین همه جا اینجوری نیست که ارث زن، بعضی جای خاص ارث زن نصف میشه. نکته دوم این هستش که میگم این بحث خیلی روشنی است که اصولا جنبه اقتصادی زن در خانواده جنبه به اصطلاح قیمومیت و تصدی نیست از نظر اقتصادی، یعنی زن هیچ وظیفه‌ای نسبت به اقتصاد خانواده نداره، در مقابل مرد که کل اقتصاد خانواده به دوش اوست، اصلا هر چی که اقتصاد خانواده باید تامین میشه مرده، فلذا اون چیزی که مرد مثلا از میراث دو برابر به دست میاره دوباره برمیگرده به خانوادهش، به خود زنش برمیگرده و خانم هر چی که داره مال خودشه و میتونه شخص صرف منافع خودش بکنه و از این جهت اتفاقا یک نظام عادلانه است. این رو خیلی همش پرداخته شده از حقوق اینها، از این جهت به نظر من خیلی مشکل نداره این مضمون. و این یک حالا بپردازیم بقیه مضامین این قسمت داشته باشید خدمتتون. خب عبارت دیگه که میخوام عرض کنم خدمتتون عبارتی است در خطبه 153 نهج البلاغه، اینا رو خواهش می‌کنم که اگر بشه جای حسین نجات داشته باشید یا حالا تو کانال بگذارید بسیار فرازها رو. حضرت فرمودن که خطبه 153 حضرت می‌فرمایند که ان البهائم همها بطونها و ان السبا همها العدوان علی غیرها، همت حیوانات تلاش است که شکمش رو پر کنند و سبا و درندگان همتشون است که بسیار دشمنی و درنده خویی است. و بعد فهمید ان النساء همهن زینت الحیات الدنیا و الفساد فیها، همت زنها این استش که دنبال زر و زیور و آرایش و اینها باشند و اینکه در واقع که زینت حیات دنیا است به اصطلاح و اینکه در دنیا فساد ایجاد بکنند. خلاصه اینم یه مضمون دیگه هست که ممکن دستمایه مسائلی بشه که خب از اونم طیف سنتی و به اصطلاح مردمانی مثلا دیندار ممکن اینو به عنوان یک نقص در نظر بگیم، حمله به زنان و اینکه زن بالاخره شخصیتش پایین تره و غیرزاله. به حضورتون عرض شود که بله حالا اگه با پیدا کنم اینها رو علامت گذاشتم. بله این مضمونم که داشتیم. مضمون بعدی که حضرت دارن همون نامه 31 که خوب اینم خیلی بحث برانگیزه دیگه، این اون از اون مضامینی است که ما در واقع بذارید من مضمون سایت رو بگم چون وقتم ندارم که کلشو گفته باشم ان شاء الله. میفرمایند که بله المرأتو این حکمت 61 هست، المرأتو اقرب حلوة اللسبه، زن اقربی است که نیش شیرینه. این هم یه تعبیر دیگه که وجود داره در مورد زن. عرضم به حضورتون که تعبیر دیگه که حضرت دارند این استش که بله، حکمت 124، غیرت المرأت کفرون و غیرت الرجل ایمانون. غیرت برای زن کفره ولی برای مرد ایمانه، کاملا مقابل هم دیگه هستن. شبیه این رو در تقابل بین زن و مرد ما اینجا داریم در حکمت 234، حضرت هم خیار و خصال النساء، شرار و خصال الرجال. بهترین در واقع اخلاق و خویهای زنان بدترین خویهای و اخلاق مردان است. از زهو و خوی بهترین خصال و خویها و اخلاق خانم ها چیست که برای مردا بدترین اخلاق؟ از زهو تکبر و جبن یعنی بخل، و جبن یعنی ترس، و بخل، که اینها بهترین صفات زنان هستن. چرا؟ فاذا کانت المرأه مذعوتون لم تکن من لم تمکن من نفسها. اگر خانومی متکبر باشه خلاصه بیگانه رو به حریم خودش راه نمیده. و اذا کانت بخیلتون حفظت مالها و مال بعلها. اگه بخیل باشه مال خودش و مال شوهرش رو خلاصه حفظ میکنه، بخیله. و اذا کانت جبانه فارغت من کل شیء یعرض علیها. و اگر که این خانم اهل ترس باشه به اصطلاح اون چیزی که به آبروش لطمه میزنه از اون چیز فاصله میگیره. اینم یک مضمون دیگه از ظاهرا من همه رو گفتم. بله، فقط مون این مسئله ای که قبلا مطرح کردیم به اصطلاح این نامه 31 حضرت به امام حسن مجتبی علیه السلام که عرض کردم این انتهای نامه است. و ایاکه به مشاورت النساء، پسرم از مشاوره و مشورت با خانوما بپریز. فإن رأیهن الی عفن، که رأیشون به سستی متمایل هست. و عزمهن الی وهن، تصمیمشون ناپایداره. اونم معنی سستی میده وهنم. وکفف علیهن من ابصارهن بحجابک یاهن فإن شدت العقاب ابغى علیهن. اینا رو با یک پرده پوشش حجابی چشمهاش رو بپوشان که این شدت حجاب برای اونها برای استواری و به قول به تعبیر خودمون سلامت اونها بهتره. ولیس خروجهن به اشد من ادخال که من لا یوسق به علیهن. این که اونها از منزل بیرون برند در واقع بدتر از اون نیست که تو افراد غیر صالح و غیر مطمئن را در واقع مثلا فرض اون به من منزلت وارد کنی به اصطلاح. بله، بعد حضرت فرمودند که و ان استطعت لا يعرفن غيرك فافعل، اگر می توانی که غیر از تو رو نشناسند جوری بشه رفت، جوری رفتار بکنی، جوری مدیریت بکنی که فقط تو رو بشناسه از نامحرم، از کسانی که از مردان غیر چی اینو انجام بده. و این استطاعت الله یعرفن غیرک فافعل، اشاره به این که مثلا دیگه مرد نامحرمی رو نشناسه. ولا تملک المرأة من امرها ما جاوز نفسها. بله، خلاصه کاری رو که توانایی نداره به او واگذار مکن. فإن المرأة ریحانة ولیست بقهرمانه. حالا اینجا توی تعابیر توی ترجمه ها ظاهرن یک به اصطلاح چیزی صورت گرفته، این اینجوری که فإن المرأة ریحانه واضحه، زن ریحانه است. ریحانه به معنای گل، حالا گل بهاری، گل خلاصه خلاصه. و إن المرأة ریحانه ولیست بقهرمانه. بعضیا ترجمه کردن که قهرمانه رو به معنای پهلوان معنا کردن، همین قهرمان اصطلاح خودمون، حالا قهرمانه که مثلا زن به اصطلاح تأنیث باشه که مثلا گفته باشن پهلوانی خیلی خشن و قوی. نه، معنی مثلا قهرمانه این نیست. معنی حالا چون ما بگم عرض کنم اینجا بد معنی شده. لیست به قهرمانه یعنی قهرمان یعنی کارگزار، مثلا خزانه دار، یا به تعبیر خودمون بله وکیل مثلا به این معنا، کارگزار، عامل. اینه، این معنا اینجوری که اصلا لطافت معنا هم همینه که خیلی جالب میکنه قضیه رو که حالا با توضیح داده بشه که حالا وقت نداریم البته. فإن المرأة ریحانة، زن یک چون یک گل بهاری است، ولیست به قهرمانه، وکیل و کارگزار و عامل تو نیست. ولا تعدو بکرامتها نفسها. اونقدر او رو تکریم نکن که او رو به در واقع به حضورتون رسود که طمع واداری و ولا تط... و... که ادامهش اینجوری میشه ولا تطمعها فی ان تشفع لغیرها. خلاصه اونقدر رو تکریم کنی و احترام کنی و اونقدر تحویلش بگیری که او رو طمع بکنه و برای دیگران شفاعت بکنه. و بعد بفرماید که حضرت فرمود که و ایاک و تغایر فی غیر موضع غیرت، بی خودی غیرت ببر خرج نده، غیرت نابجا بجا نده. فا این نزالک ید و صحیح الاسقم و البری الارعیب. و این حضرت فرمودن که خلاصه این غیرت بیجا باعث میشه که درستکار رو دچار به قول معروف بیمارداری بکنی و خلاصه پاک دامن رو دچار بدگمانی بسازی. خب این تقریبا مجموعه به نظرم تمام مجموعه مضامینی بود که در نهج البلاغه نسبت به زن ما داریم. خب و البته هر کدوم دیگه آقایون نشستن و مفصل در مورد اینا بحث کردن و تفسیر شده و اینا تبیین شده، از طرفی هم دستمایی هست که حمله شده، اما از طرف اهل سنت برای تخریب چهره مبارک امیرمون علیه السلام، اما از طرف آتئیستا و همه هایی که ضد دین هستن برای اینکه بگن که این دین ضد زن هست، اینا نیاز به توضیح داره دیگه. من خواهش میکنم که عزیزان دقت داشته باشند، من شما رو دعوت میکنم به تأمل و اینکه به هر حال تحقیق بکنید دیگه. الحمدلله الان در دسترس هست همه مطالب اونها که ببینیم که واقع مطلب چیست. همین زواهر رو باید قبول بکنیم، باید توجیه کرد، توجیهاتی که گاهی اوقات بعیده است بپذیریم. ممکنه ما بگیم که آقا مثلا واقعیت همینه، چون بعضی اینجوری میگن ببینید حضرت داره از یک حق مطلبی داره خبر میده. خب مثلا همینطوره، عرض کردم بعضی از مطالبی که روانشناس غربی گفتن دقیقاً منطبق برای حرفاست. یعنی خب میتونید ملاحظه بفرمایید خیلی هم صحبت شده دیگه، غربی‌ها خیلی کار کردن این قضیه. حتی کسایی که اول مثلا میگفتن ما معتقد نبودیم و چه، اونها فارغ از این مضامین دینی اونها اصلا مطلق اونها اصلا کاری به دین ندارن، مستقلا در روش‌های تجربی کار میکنن و گفتن که شما اگر ملاحظه کنید تحقیقات و فرآورده‌هاشون رو، به خصوص الان بعد از اون سر صدای فمینیست اونها، الان دیگه وقتی که چون اونها خیلی هیاهو کردن در بحث زن اونها، الان کارهایی که شده خیلی از اینا رو تایید میکنه. یعنی دیگه چیزی نیست که بخواد کسی انکار بکنه اونها و دیگه با شعار و حیا و هیجان و اینها چیزی حل نمیشه. واقعیتی است که اصلا وجود داره خیلی از مسائل، اما اون از این مطلب اینجا تمام نمیشه. من عرضم اینه که حالا نظری که ما داریم، من البته عرض می‌کنم من جای نگرفتم این نظری رو، ولی شما اگه بخواید مراجعه بکنید بعضی از علما نوشتهاشون که خیلی نمیخوام اشاره کنم که بخواد حالا مهد مناقشه قرار بگیره بعضی حرفا اونها، اگر مراجعه کنید رشحاتی از مطلب دارن به نظر ما. نه یک نظریه جامع اینجا وجود داره که اصلا کل مطلب رو حل میکنه و دیگه نیاز نیست خیلی ما مورد به مورد هی شروع کنیم بس و توجیه کردن، که البته عرض کردم بعض جواب خوبن، بی ربط نیستن، تا حدی قانع کننده هستن، اما من اون چیزی که میخوام به شما عرض بکنم میخوام بگم هیچ ما یک جواب حلی جامع باید بدیم تو تمام مسائل اینجوریه. بازم تاکید میکنم ما درس بحث قرآن هم گفتیم ما باید یک نظام معرفتی داشته باشیم که همه چی بتون با اون یه دستگاه معرفتی که به عنوان همه رو جواب بدیم. اینجوری نباشه که تا یه موردیم گیر بکنیم، نه، و هی بخوایم تلاش کنیم که دین رو توجیه بکنیم. دین نیاز به توجیه نداره، دین یک حق و نورانیتی داره که همه ظلمات رو برکنار میکنه. یعنی چون مقامش مقام عقله، وقتی عقل میاد وسط دیگه هیچ به عنوان شبهه باقی نمیمونه، هیچ تاریکی یا ظلمتی باقی نمیمونه کسی بخواد اینجا حالا اشکالی بکنه، تعریضی بخواد به دین بزنه. نه، مقام دین مقام عقله. ما باید سعی کنیم یک عقلانیت ناوی برسیم که در تمام حوزه‌های دینی فلذا ببینید من اینو گفتم همیشه خدمت شما، عنصر اساسی و محوری همه دریافت‌ها و معارف دینی عقله. هر کجا که با عقل سلیم و عقل ناب شما احساس کردید که دچار مشکل مطالبی که داره عرضه میشه، این خلاص گفتش که اشکال از فرستنده است، البته بگیرنده نداره، باید مقدار تعدید بکنن. به هر حال باید تلاش کرد که ما به اون سطح از عقلان، البته خب خیلی کار میبره، یعنی واقعا شما گاهی اوقات تو معارف دینی باید یک نگاه، این که بعضی از علمای ما ملازم فرمود چه فراوردهای عجیبی در حوزه دین دارن، به خاطر اینکه واقعا یه دستگاه جامع تلاش‌های ده‌ها ساله‌ای انجام دادن تو حوزه معارف دینی که اجزای مختلف رو جمع‌آوری می‌کنه. یعنی یه عالم یه وقت مثل مثلا فضل شهید مطهری، رضوان الله تعالی علیه، مثلا فراورده های فکری واقعا بعضی وقت فوق العاده ای داری، یا اسات الله مصباح، علامه مصباح، رضوان الله علیه، واقعا فراورده فکری فوق العاده. این به خاطر جامعیتی است که در معارف دارد. من بعضی از مباحث همین اخیرا مباحث های مصباح رو گوش میدادم، واقعا این مرد حالا آدم یک فیلسوف این در روایات در قرآن چقدر این آدم مسلطه. درسم بود از این منظر باب نگاه کنی و اصلاً به خصوص ما باید این کلمات اهل بیت رو همیشه ارجاع بدیم به قرآن. نامفسر قرآن هستند و البته همه حرفاشون بر اساس مبانی قرآنی زده میشه. ائمه ما فرمودند که شما هر حرفی که ما زدیم اینو ارجاع به قرآن بدید. یک اصل در واقع افق احادیث و روایات و کلمات اهل بیت علیهم السلام. بنابراین باز هم ما باید برگردیم به یک نگاه قرآنی. من میخوام از اونجا استفاده کنم. الان مسئله رو مشخص بکنم که ان شاء الله ما من الان نمیدونم البته که واقعا چون من با آقای حسین جا عرض کردم این پاسخی که میخوایم بدیم پاسخ مفصلی است، بتونم قول بدم شاید لازم باشه ما یک فایل مستقلی رو ضبط بکنیم و تو کانال قرار بدیم. نمیدونم که واقعا ما مقتضی باشه جلسه در واقع زنده ما به شکلی بخوایم تو جلسه جواب بدیم اینها. حالا باید ان شاء الله مشورت کنیم، من حدود سقوط مطلب خودم رو بسنجم و ببینم اگر شد ان شاء الله، چون ما فردا هم حوزه تعطیله، اگر بتونیم جلسه ان شاء الله دعا بفرمایید که داشته باشیم، اگر نه دیگه به حضورتون عرض شود که شاید یک فایل مستقل رو در پاسخ به این مطالب ان شاء الله داشته باشیم. از همتون تشکر میکنم، تحمل فرمودید و از همگی التماس دعا دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.